ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس قوه قضاییه: دستگاه‌های مسئول در موضوع حجاب و عفاف باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. مدیران قضایی که به مکاتبات و مطالبات مردم پاسخ ندهند برکنار خواهند شد.
وزیر امور خارجه: سیاست‌های ضد ایرانی و آمریکا راه به جایی نخواهد بود.
وزیر کشور به بازارسازان برای خروج سرمایه از کشور هشدار داد.
در پی دو تیراندازی مرگبار در آمریکا، ترامپ میگوید قانون فروش سلاح باید اصلاح شود.
و رئیس جمهور روسیه درباره پیامدهای خروج واشنگتن از پیمان منع موشک‌های میانبرد هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده بهمنی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت 26 دستگاه و نهاد اجرایی در موضوع حجاب و عفاف مسئولیت دارند که بیشتر آنها به وظایف قانونی خود عمل نکردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر ضرورت عمل به وظایف قانونی تاکید کرد در موضوع حجاب و عفاف کمبود قانون نداریم. رئیس دستگاه قضا در ادامه تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی آمریکا را نشانه جدی بنبست و استیصال دشمن دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی صبح دوشنبه نیز در بازدید از دبیرخانه حوزه ریاست این قوه تاکید کرد مدیران قضایی که به مکاتبات و مطالبات مردم پاسخ ندهند برکنار خواهند شد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی به اهمیت موضوع حجاب و عفاف پرداخت و تاکید کرد حجاب و عفاف ریشه در تاریخ و تمدن ایران دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ریشه دار بودن حجاب و حیا در ایران گفت اگر کسی نسبت به حجاب غفلت کرد، نباید تصور شود که آن شخص به مبانی دینی و ارزش‌ها بی توجه است.
اینو حتما ما در نگاهمون باید توجه بکنیم که همچنانی که رهبری معظم انقلاب در سخنرانی خراسان شمالی طور خاص اشاره فرمودن، تصور نشه اگر کسی یک غفلتی کرد در رابطه با حجاب، یعنی او بی توجه به مبانی دینیه، بی توجه به ارزش‌های انقلاب. اینطور نیست.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به تصویب سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 و مشخص کردن وظیفه 26 دستگاه اشاره و تصریح کرد تاکنون دستگاه‌ها به بسیاری از این وظایف عمل نکرده‌اند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد مشخص است که مسئله‌ای به نام کمبود قانون نداری، بلکه مشکل توجه نکردن به قانون است.
سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 26 دستگاه وظیفه تعیین میکنه. همه دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی، قضایی و انتظامی در این قانون قید شده، هر کدام وظایفی دارن. اینجا میطلبه که به نظر من دستگاه ها یک بازنگاهی بکنن، ببینن آیا وظیفه‌ای که قانون مشخص کرده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن کرده، برای همه دستگاه ها انجام شده یا نشده. به نظر ما بسیاری از این وظایف انجام نشده. اگر دستگاه ها به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن، یقین داشته باشید نگران از مردم، نگران از افراد در جامعه نباشید.
رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنانش در جلسه مسئولان عالی قضایی، کار جهادی را وظیفه همه مسئولان دانست و افسود رهبر انقلاب اسلامی بر فرهنگ شدن و عمومیت یافتن کار جهادی تاکید دارد و باید بدانیم راه حل مشکلات کشور و باز کردن گره ها کار جهادی همه مسئولان است. رئیس قوه قضاییه در ادامه تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی آمریکا را نشانه جدی بن‌بست و استیصال دشمن دانست و افسود.
تحریم وزیر امور خارجه نشان جدی از بن‌بست، نشان جدی از استیصال دشمنه. بلا علل قاعده این کار از نظر همه خردمندان، از همه دولتمندان در عالم یه امر ناپسندی هست، اما دست میزنه به یک امر ناپسندی که موجب سرزنش از ناحیه همه خردمندان در عالم.
رئیس قوه قضاییه همچنین صبح امروز به صورت سرزده از دبیرخانه حوزه ریاست قوه که محل مراجعات مردمی و دریافت مکاتبات است بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید ضمن گفتگو و شنیدن درخواست‌های مردم دستور داد دبیرخانه قوه قضاییه مطالبات و مکاتبات واصله را از مراجع زیرب پیگیری و نتایج آن را به رئیس قوه قضاییه منعکس کند. رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر لزوم تکریم مراجعان و گشاده رویی در برخورد با مردم، در واکنش به گلایه مسئول دبیرخانه از برخی مدیران قضایی مبنی بر پاسخ ندادن به مکاتبات گفت موضوع پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم آنقدر مهم است که اگر مدیری در این زمینه کوتاهی کند برکنار خواهد شد.
در پی تحریم وزیر خارجه کشورمان از سوی آمریکا، رئیس مجلس شورای اسلامی به دیدار وزیر امور خارجه رفت و از تلاش‌ها و خدمات او تجلیل کرد. آقای لاریجانی در این دیدار خطاب به ظریف گفت شما در عرصه سیاست خارجی مجاهدانه و خستگی ناپذیر عمل کردید و دستاوردهای بسیاری برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به ارمغان آوردید. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حضور رئیس مجلس در وزارت خارجه گفت با تمام توان از منافع ملی و حقوق ملت در عرصه بین المللی دفاع و حمایت میکنیم. محمد جواد ظریف همچنین در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وزیر امور خارجه در این نشست با تاکید بر ناتوانی آمریکا در مقابله با ملت ایران تصریح کرد سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا راه به جایی نخواهد برد و آمریکا نمی‌تواند جلوی پیشرفت ملتی را با 7000 سال تمدن بگیرد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی ابتدا به بدعهدی و بی‌عملی اروپایی‌ها در قبال تعهداتشان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و برخی اظهار نظر مقامات غربی را فضاسازی دانست.
بعد از خروج آمریکا از برجام دیگه اون وقت که نمیتونستن بگن ما نمیدونستیم آمریکا نیست. اون وقت که فهمیدن آمریکا نیست 11 تا تعهد کردن. این 11 تا تعهد رو 3 بار در سطح وزرا تکرار کردن. بعد در سطح مدیران سیاسی چند بار تکرار کردن. این 11 تعهد که اینها رو هنوز شروع هم نکردن، اینها تعهدات اروپا بعد از خروج از برجامه. نمیتونن بگن به خاطر آمریکا ما نمیتوانیم تعهداتمون رو انجام بدیم، چون علم به خروج آمریکا از برجام داشتن.
ظریف در ادامه این نشست خبری در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت
آمریکا نمیتواند ادعای مذاکره بکنه. آمریکا بوده که وزیر خارجه کشوری که میخواد باش مذاکره بکنه رو تحریم کرده. آمریکا بوده که بالاترین مقام جمهوری اسلامی یعنی مقام معظم رهبری مدظله العالی رو تحریم کرده. میخواد با کی مذاکره بکنه؟ علم مذاکره در اختیار ماست. علم مذاکره در دست ماست. هیچ وقت علم مذاکره در دست ایالات متحده نبوده و نخواهد.
وزیر امور خارجه همچنین به منزوی و تنها بودن دولت آمریکا در جهان نیز اشاره کرد و گفت آمریکا از ایجاد ائتلاف در خلیج فارس ناتوان است و کشورهایی که پس از دیگری با ائتلاف یک جانبه مخالفت میکنند چون میدانند این همراهی و این سیاست کوتاه مدت خواهد بود.
کشورها یکی پس از دیگری خجالت میکشند که اسمشون در یک فهرست همراه ایالات متحده باشه. ایالات متحده که اینقدر به جنگ طلبی مینازد، از ویتنام تا کنون کدام جنگ را برنده شده جز گرانادا؟
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه این نشست خطاب به مقامات آمریکایی گفت دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است. ظریف همچنین به تحریم‌های آمریکایی‌ها علیه ایران هم اشاره کرد و گفت هر وقت ما را تحریم کردن با اتکا به مردمانمان پیشرفت کردیم.
می‌دانیم که هیچ قدرتی ابدی نیست. می‌دانیم و بارها به شما گفته‌ایم که تنها قدر قدرت خداست. و ممکن است شما برای برخی خدا باشید، اما برای ایران هیچ وقت. این بار هم به لطف خدا فشارهای شما رو با پیشرفت جبران میکنیم، فشارهای شما رو با تأکید بر توان ملی جبران میکنیم، فشارهای شما رو با اقتصاد مقاومتی جبران میکنیم.
ظریف همچنین توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل الطارق را راهزنی دریایی خواند و گفت
به هر حال این منابع نفتی برای این است که غذا و داروی مردم تأمین بشه و آمریکا داره مانع میشه از رسیدن غذا و دارو به مردم و انگلیس همراهی کرده با آمریکا از رسیدن غذا و دارو به مردم، لذا شریک تروریسم اقتصادی ایالات متحده است و این کار تبعاتی داره، عواقبی داره. اما اون چه که در خلیج فارس اتفاق میفته، ما در خلیج فارس بزرگترین ساحل رو داریم، ما مسئول امنیت این منطقه هستیم، ما در اجرای وظیفه خودمون برای حفظ امنیت خلیج فارس بعضی اوقات از بعضی تخلفات و جرائم چشم‌پوشی میکردیم. اکنون دلیلی نمیبینیم چشم‌پوشی کنیم در برابر انگلیس که در راهزنی دریایی بدون هیچ مقرراتی شرکت داره. لذا اقدام ما عمل متقابل نیست، اقدام ما چشم پوشی نکردن از تخلفات.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکرد برخی کشورهای منطقه نیز اشاره کرد و گفت ایران آماده مذاکره با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات است.
بیش از 2000 نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از آنها خواستند با توجه به اینکه مذاکره کنندگان امین ایرانی به عمق بدعهدی آمریکا و اروپای همدست او پی برده‌اند، پیامدهای اعتماد به آمریکا و اروپا را برای مردم روایتگری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده است دوری از اروپا و آمریکا به عنوان پیشران توسعه و پیشرفت ملی در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. هشدار وزیر کشور به بازارسازان برای خروج سرمایه از کشور. عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت بر اساس مصوبه این ستاد قرار شد قوه قضاییه و وزارت صنعت معدن و تجارت با اقدامات برخی شبکه‌ها و تبلیغات برای خروج سرمایه از کشور به ویژه در حوزه خرید ویلا و اقامت برخورد کنند.
دو امر بازارسازی و قیمتسازی هم در جلسه مطرح شد. اون سایت هایی که روی قیمتسازی ها اقداماتی کرده بودن که نامناسب بود، قوه قضاییه گزارش بسیار خوبی داد، با اینها جلساتی داشتن، صحبت کردن و متناسب با سیاست های وزارت صمت قرار شده اقدام بکنن در حوزه بازارسازی ها، به ویژه در شبکه های خارج از کشور که در امر به اصطلاح خروج سرمایه، خرید به حال ویلا و یا امکانات در خارج از کشور تبلیغ میکنن و همچنین بحث اقامت‌های خارج از کشور که تبلیغ میکنن یا ویزاهایی که تبلیغ میکنن برای شرکت‌ها، مقرر شد قوه قضاییه و باز وزارت صمت اقداماتی رو انجام بدن که این اموری که به حال بعضیا جزء موارد ممنوع است حتما کنترل بشه و برخی به ساماندهی بشه که اینا هم در اون جلسه ان شاء الله اقدام خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیر بهداشت عمومی لبنان با اشاره به اینکه امروز ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به مرز خودکفایی رسیده و تنها بخش اندکی از نیازهای حوزه بهداشت و درمان را از خارج وارد می‌کند، تصریح کرد دارو و تجهیزات پزشکی ایران از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است و آمادگی داریم زمینه گسترش همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی دو کشور در حوزه آموزش پزشکی و بهداشت و درمان را فراهم کنیم. وزیر بهداشت لبنان هم با قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه کشورمان از دولت و مردم لبنان بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان به ویژه از طریق بخش خصوصی تاکید کرد. صبح دوشنبه هم تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در زمینه دارو و آموزش‌های پزشکی بین وزرای بهداشت ایران و لبنان به امضا رسید. وزیر بهداشت گفت آمادگی کامل داریم تا لبنان را در زمینه تولید دارو و آموزش علوم پزشکی یاری کنیم. سعید نمکی افزود امروز نیازی به اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم و بیماران خارجی زیادی برای جراحی‌های پیچیده از کشورهای مختلف به ایران می‌آیند.
آیت الله محمد آصف محسنی از علمای اسلامی برجسته و نامدار افغانستان دار فانی را در 84 سالگی ودا گفت. آیت الله محسنی یکی از شناخته شده ترین علمای افغانستان بود که در سال 1314 در شهر قندهار دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدایی در علوم دینی عازم نجف اشرف شد و یکی از شاگردان مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله خویی بود. وی پس از 12 سال کسب علوم دینی در شهر نجف اشرف به کشورش بازگشت و حسینیه را در زادگاهش تأسیس کرد. آیت الله محسنی در شهر قندهار وارد فعالیت‌های فرهنگی شد و با روی کار آمدن حکومت کمونیستی و اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به صفوف مجاهدین پیوست و پس از چند سال حزب حرکت اسلامی افغانستان را تأسیس کرد و رهبری بخشی از مجاهدین افغانستان را بر عهده گرفت. ایشان همزمان با جنگ‌های داخلی در افغانستان مدتی را در پاکستان سپری کرد و در سال 1376 عازم شهر قم شد و تدریس علوم حوزه‌ای را آغاز کرد. شرکت فعال در لوی جرگه‌های اضطراری و قانون اساسی افغانستان بخشی از کارنامه سیاسی وی در دوره جدید سیاسی افغانستان است. آیت الله محسنی در تدوین قانون اساسی افغانستان و رسمیت یافتن مذهب تشیع در افغانستان نقش اساسی را ایفا کرد. تأسیس حوزه علمیه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن و ریاست شورای علمای اهل تشیع افغانستان بخش مهمی از کارنامه فعالیت‌های فرهنگی وی محسوب می‌شود. صدها جلد کتاب، رساله و مقاله از آثار علمی اوست که به جامعه افغانستان تقدیم شده است. آیت الله محسنی همچنین از دانشمندان مطرح جهان اسلام به شمار می‌رود که در صدها کنفرانس و همایش علمی اسلامی حضور یافت. تقریب مذاهب اسلامی نمونه دیگری از فعالیت‌های فرهنگی این عالم بزرگ دینی است. همچنین ایشان به زبان‌های فارسی، پشتو، اردو و عربی تسلط کامل داشته. آقای ظریف وزیر امور خارجه در پیامی رحلت ملکوتی آیت الله محسنی منادی بزرگ اخوت اسلامی را به دولت و ملت افغانستان، علمای بلاد و بیت مکرم این عالم ربانی تسلیت گفت و برای ایشان از درگاه خداوند بزرگ شادی روح و علو درجات مسئلت کرد.
شمار کشته ها و زخمی های دو حادثه تیراندازی جدید در شیکاگوی آمریکا به دست کم 4 تن افزایش یافت. در این دو حادثه که افراد مسلح در غرب شیکاگو به سمت جمعیت تیراندازی کردند، 41 نفر نیز زخمی شدند. این دو حادثه مرگبار به فاصله چند ساعت پس از تیراندازی های خونبار در اوهایو و الپاسو رخ داد که بیش از 32 کشته و حدود 40 زخمی به جا گذاشت. خبر رسیده که شمار قربانیان حادثه تیراندازی در شهر الپاسو در ایالت تگزاس آمریکا به 22 نفر افزایش یافته است. انگیزه های نژاد پرستانه علت اصلی این حوادث اعلام شده است. در پی دو تیراندازی مرگبار در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان دو فقره تیراندازی و کشتار جمعی از مردم در شهرهای الپاسو و دیتون گفت به وزارت دادگستری دستور داده است هر چه زودتر مجازات اعدام را برای افرادی که مرتکب قتل‌های تنفرآمیز می‌شوند به اجرا بگذارد. ترامپ همچنین گفت قانون فروش سلاح در آمریکا باید اصلاح شود. این در حالی است که به گفته مقامات آمریکایی کنگره و کاخ سفید گروگان لابی اسلحه آمریکا هستند و فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی جمهوری‌خواه و دموکرات تقریباً به قدمت تاریخ ایالات متحده سلاح‌های گرم و سرد در این کشور قربانی گرفته است. اسوشیتد پرس در گزارشی درباره واکنش دیرهنگام رئیس جمهور آمریکا به تیراندازی در الپاسو نوشت در حالی که آمریکا در شوک دو تیراندازی مرگبار در کمتر از یک روز بود، دونالد ترامپ نخستین ساعات پس از این دو فاجعه را در زمین گلف خود در نیوجرسی و به دور از چشم مردم سپری کرد. آنچه انتقادات از رئیس جمهور آمریکا را تشدید کرد، اظهارات ضد مهاجرتی و نژاد پرستانه در مانیفست منتشر شده تیرانداز الپاسو بود، زیرا این اظهارات شباهت زیادی به برخی از اظهار نظرهای شخص ترامپ داشته است. نشریه آتلانتیک نوشت تنها یک کشور در جهان وجود دارد که در آنجا جمع‌آوری سلاح برای کشتار گسترده افراد نه تنها قانونی است بلکه راحت و آسان نیز هست. آتلانتیک افزود ناسیونالیسم سفیدپوستان در حال پدیدار شدن به عنوان یک جنبش تروریستی بین المللی مرگبار است. مقامات آمریکا هم اعلام کردند به ماجرای تیراندازی و کشتار در الپاسو همانند یک پرونده تروریسم داخلی رسیدگی می‌شود. دولت مکزیک هم اعلام کرد به دنبال اقدام قانونی علیه آمریکا در پی کشته شدن 7 تبعه مکزیکی در تیراندازی در الپاسوی تگزاس است.
رئیس جمهور روسیه در جلسه شورای امنیت این کشور درباره پیامدهای خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های میان برد و کوتاه برد هسته‌ای به آمریکا هشدار داد.
واکنش ها به خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای که به اقدام متقابل روسیه منجر شد همچنان ادامه دارد. پیمانی که 32 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رسید تا جنگ سرد آن دوران داغ‌تر نشود. معاون وزیر امور خارجه روسیه با تندترین عبارات ممکن کاخ سفید را به دلیل اقدام عهدشکنانه‌اش مورد انتقاد قرار داد.
آمریکا با خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد هسته‌ای اشتباهی خطرناک مرتکب شد.
ریابکوف همچنین درباره از سرگیری تولید موشک‌های میانبرد و کوتاه برد هسته‌ای از سوی آمریکا هشدار داد.
آمریکا به جای قلدری و سرکشی باید مسئولیت پذیر باشد و خط تولید موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد را مجدداً راه‌اندازی نکند.
همزمان رئیس جمهور روسیه امروز اعضای شورای امنیت کشورش را فراخواند تا تحرکات احتمالی آمریکا و ناتو را بررسی کنند. ولادیمیر پوتین، وزارت دفاع، سازمان اطلاعات خارجی و وزارت امور خارجی این کشور را ملزم کرد اقدامات واشنگتن برای استقرار موشک‌های برد متوسط و کوتاه برد در کشورهای هممرز با روسیه را به دقت رصد کرده و برای اقدامات متقابل آماده باشند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجی روسیه.
خبر کوتاه. زلزله 5.2 ریشتری در چند شهر استان کهگیلویه و بوی رحمت خوشبختانه فقط خسارت مالی به جا گذاشت. اوضاع در این شهرها هم اکنون عادی است.
وزیر بهداشت اقدامات این وزارتخانه در پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در مناطق سیل‌زده را مثبت ارزیابی کرد و گفت در سیل اخیر حتی یک مورد اپیدمی و بیماری‌های واگیردار گسترده که از نتایج سیلاب‌ها و آلودگی با فاضلاب است نداشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی فعال در حوزه تولید پنل‌های خورشیدی از آمادگی ایران برای حمایت ویژه از فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان خبر داد.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته گفت در سایه حضور نیروهای بیگانه در کشورهای همسایه شرقی، این کشورها که روزی مرکز تولید مواد مخدر سنتی بودند، همینک به بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر صنعتی تبدیل شدند.
مدیرعامل بانک سپه از انتقال بخش عمده ای از سهام بانک‌های نظامی به این بانک به عنوان بانک عامل خبر داد. به گفته چغازردی تا پایان سال تابلوی تمامی شعب بانک‌های ادغامی یکسان خواهد شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت با ادامه بی‌عملی اروپایی‌ها در انجام تعهدات برجامی، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم کاهش تعهدات را برمی‌دارد.
رئیس ستاد مشترک ارتش از رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه در منطقه شمالی آبهای اقیانوس هند خبر داد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت اگر در دو سه روز آینده بازار مرغ تنظیم نشود و قیمت محصول به قیمت مصوب نرسد، واردات مرغ در دستور کار قرار می گیرد.
و در پی انفجار مرگبار ناشی از برخورد چند خودرو به یکدیگر و آتش ناشی از این برخورد در پایتخت مصر، نزدیک به 50 تن کشته و زخمی شدند. السیسی رئیس جمهور مصر این حوادث را تروریستی خوانده است.
همکارم محمد رضا حورفر و خبرهای جهان ورزش.
تیم زباهن ایران در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الاتحاد عربستان رفت و با نتیجه 2-1 مغلوب شد. این مسابقه شامگاه دوشنبه در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار شد و قاسم عدادیفر در دقیقه 6 برای زباهن و لوئیس خیمنز و زیاد الموالد در دقایق 10 و 72 برای الاتحاد گلزنی کردند. شاگردان منصوریان با وجود باخت در این بازی به دلیل گل زده در زمین حریف به بازی برگشت برابر تیم عربستانی که 21 مرداد در قطر برگزار می شود برای صعود امیدوار هستند. 19 همین دوره لیگ برتر فوتبال ایران ساعت 19 امروز در تالار شهر مشهد برگزار می شود و 16 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را خواهند شناخت. اما در حالی که مسئولان سازمان لیگ 28 مرداد را زمان آغاز احتمالی فصل جدید لیگ برتر اعلام کردند، رئیس فدراسیون فوتبال در این باره گفت
اگر هم لیگ قرعه کشی میشه، این به منزله آغاز لیگ نیست، به منزله اینه که فقط باشگاه ما یه مرحله مسیر رو طی کرده باشه. انشالله امیدواریم که ورزشگاه ها آماده بشن. اگر ورزشگاه ها حداقل نصفشون هم آماده بشن که ما بتونیم لیگ رو برگزار کنیم، لیگ برگزار میشه.
ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی بازیکنان اعزامی به رقابت‌های انتخابی المپیک را اعلام کرد. سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیع، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی، محمد جواد معنوی نژاد، جواد کریمی، محمد رضا مؤذن، پوریا یلی و محمد رضا حضرت پور ملی پوشانی هستند که صبح چهارشنبه 16 مرداد تهران را به مقصد روسیه ترک و از جمعه 18 مرداد برابر حریفان خود سفارایی می کنند. تیم ملی والیبال ایران در نخستین روز این رقابت‌ها با تیم کوبا روبرو می‌شود و روزهای شنبه و یک شنبه با مکزیک و روسیه دیدار می‌کند.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی از جمله در سواحل دریای خزر بارش بارانگاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد و درباره احتمال سیلابی شدن مسیرها و آب گرفتگی معابر عمومی هشدار داد. رفیعی کارشناس هواشناسی:
امشب با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، بارش‌ها ابتدا در سواحل غربی دریای خزر و استان اردبیل شروع خواهد شد و به تدریج سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر و ارتفاعات البرز رو در بر می‌گیره. همچنین امشب با توجه به شرایطی که در سواحل جنوبی دریای خزر وجود داره، شرایط برای وزش باد و همچنین بارش باران و احتمال رعد و برق مهیاست. به ویژه امشب در مناطق غرب مازندران و همینطور استان گیلان و فردا سه‌شنبه نیز همین شرایط رو برای گیلان، مازندران، گلستان و برخی از مناطق خراسان شمالی انتظار داریم که با توجه به آب گرفتگی و احتمال سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌ها به هموطنان عزیز توصیه میشه از تردد و اسکان در کنار مسیرها و رودخانه‌های این مناطق خودداری نمایند. فردا بارش و تقویت بیشتری خواهد داشت، کاهش دمای 4 تا 7 درجه رو در سواحل خزر خواهیم داشت. علاوه بر سواحل خزر و ارتفاعات البرز، فردا در برخی از نقاط خراسان شمالی و مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز شرایط برای بارش و وزش باد مهیاست. ادامه بارش‌ها رو در سواحل دریای خزر و استان خراسان شمالی تا روزهای پایانی هفته خواهیم داشت. حداکثر دما فردا در تهران انتظار داریم به 38 درجه بالای صفر برسه که نسبت